أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والسبعون، جلسه 76 در موضوع فقه المسجد. امروز هم روز 26 ماه رجب مصادف است با سال روز وفات حضرت ابو طالب که از بزرگان دین اسلام و حتی قبل از دین اسلام هستند، که از مدافعان پیامبر و از مدافعان اسلام و همراهان نهضت اسلامی که تلاش‌های فراوانی کردند و در عظمت و بزرگی هم چه در حوزه اعتقاد و چه در حوزه رفتار، هم در عقیده از ایمان بالایی برخوردار بود و هم در رفتار التزام بالایی داشت در دفاع از پیامبر اسلام، در دفاع از نهضت اسلامی و آیینی که پیامبر اسلام آورده بود. رضوان خدا بر او باد و امیدواریم که انشاءالله زمانی فرا برسد که جایگاه حضرت ابو طالب در میان جامعه اسلامی و جامعه دینی به حقیقت معنا و حقیقت شخصیتش روشن و واضح بشود، به واسطه پیگیری هایی که وظیفه ماها حوزه های علمیه مراکز فرهنگی هست بتوانیم جایگاهشون رو جایگاه بزرگی قرار بدیم. در موضوع فقه المسجد به امکانیات المسجد رسیده بودیم، در این که از امکانیات المسجد برای تعلیم و آموزش جامعه استفاده کنیم. مسجد تراز انقلاب اسلامی و مسجد تمدن ساز مسجدی است که بتواند از امکانیات خودش در مسیر تعلیم جامعه بهره بگیرد و مفید واقع بشه. در اقامه ادله بودیم، اینکه مسجد میتواند در بخش آموزش مؤثر واقع بشود، به دنبال ذکر ادله آن هم از ریشه هایی که در سیره حضرات معصومین و سیره پیامبر اسلام بود، از جمله مواردی که میتوان برای این مسئله بیان کرد این ماجرای قصه هشام بن الحکم هست با عمرو بن عبید که در محضر امام صادق این قصه بیان میشود. قصه جای دیگری رخ داده اما در محضر امام صادق بیان می شود این قصه و امام صادق علیه السلام هم مهر تأیید می زنند در حقیقت و اظهار خوشحالی می کنند از این اقدامی که صورت گرفته است. روایت رو هم در رجال کشی نقل شده، هم در کافی نقل شده، در جاهای گوناگون آمده است. مرحوم کلینی نقل کرده، جناب کشی هم در رجال کشی نقل کرده. البته سند ابتداشون تفاوت دارد، سند اولیش متفاوته، لکن در اصل قصه با هم مشترکن. من از کتاب کافی متن رو میخوانم، به سند کشی هم اشاره میکنم. در کافی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب قال کان عند ابی عبدالله. این سند کافی است. اما در رجال کشی سند به این گونه است، ایشان از عیاشی نقل میکنه، محمد ابن مسعود که عیاشیه، قال حدثني علي ابن محمد ابن يزيد الفيروزاني القمي قال حدثني محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابي اسحاق قال حدثني محمد ابن حماد عن الحسن ابن ابراهيم قال حدثني يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقوب. هر دو به یونس بن یعقوب میرسن. یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب ابن قیس هست، مکنا به ابو علی جلاب بجلی هست، بجلی دهنی یا دهنی که از کردن یه بار دیگه هم خوندیم در باب معاویه بن عمار، که هم دهنی نقل شده هم دهنی نقل شده. این منصوب به قبیله است، این دهنی روغن فروش نبوده یا نقاش نبوده. از کنم محضر شما که ایشان جناب یونس بن یعقوب، یعقوب بن قیس، خواهرزاده معاویه بن عماره، که معاویه بن عمار هم در حقیقت جزء اجلاس. و از روایاتش هم از امام صادق و امام کاظم هست، اختصاص داره به امام صادق و امام کاظم. از امام کاظم وکالت هم داشته، جزء وکلا بوده در ایام امام رضا، از دنیا رفته است. ایشان رو گفتن کان موفقن، مرد وسوق بوده. سری هم که تعبیر موثق بهش کردن به خاطر اینکه او در مذهب گرایش پیدا کرد، اول به عبدالله افتح فتحی شد و بعد ثم رجع، بعد رجوع کرد و برگشت آمد به امام رضا علیه السلام در ایام امام رضا هم بالمدینه، مات بالمدینه فی ایام رضا. ولی این چیزی از ثقه بودنش کم نمی کند، چون دارن آقایان رجالیین تصریح می کنن. مثلا سید بحرالعلوم در رجالش دارد که تعبیر میکند که به همین خصوص همین افراد، چند نفرن اینا، یه طایفه ای هستن که اینها فتحی مذهب بودن بعد برگشتن. و تعبیر رجالیون اینه، جناب سید بحرالعلوم در رجالش این است که میگه و این کانو، اگرچه اینا فاسدی العقیده، اگرچه اینا عقیدهشون فاسد بود، الا انام ثقاتون فی نقل، اینا در نقل ثقه بودن. لذا بحثی در میان رجالین هست که فساد عقیده دلیل بر این نیست که حتما ملازم این باشد که نقلشون هم درست نباشه. بله ممکنه فاسد العقیده است، قطعا چون فاسد العقیده هستش دیگه راوی و این حدیث حدیث صحیح نمیشه، اما این راوی راویه از کنم که موثقه، از باب این که به حرفش قابل اعتماده که دروغ نقل نمی کند. خب از کنم محضر شما که این از جناب یونس بن یعقوب. یونس بن یعقوب که به این سند که می رسد، ایشان نقل می کند کان عند ابی عبدالله علیه السلام جماعتون من اصحابه، یک عده‌ای جماعتی از اصحاب امام صادق در نزد امام صادق بودن. چند نفر بودن؟ فیهم حمران بن اعین، مؤمن الطاق، هشام بن سالم، طیار و جماعتون فیهم هشام بن الحکم. هشام بن الحکم هم اونجا بوده، در اون جمع بود. و هو شابون، هشام در زمان امام صادق جوان بود، بعد در زمان امام کاظم کاملتر شد، ولی در هر دو صورتش جزء نیروهای و رواتی بود که در مباحثات کلامی، مناظرات کلامی، مباحثات کلامی و اعتقادی خیلی ید طولایی داشت. در حقیقت اینا شمشیر اعتقادی امام صادق امام کاظم بودن، هر کجا میخواستن که مناظری بکنن در مقابل مخالفین، یکی از نیروهای زبده و فهیم و عاقل همین جناب هشام بن حکم بود که میگه و هو شابون. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق رو کرد به هشام، گفت یا هشام، قال لبیک یا ابن رسول الله، گفت بله پسر پیامبر. قال الا تخبرنی کیف صنعت بعمر ابن عبید، گفت که به من خبر نمیدی که چه کار کردی با عمرو بن عبید، حالا به تعبیر ما اینکه چه بلایی سرش در آوردی. کیف صنعت به عمرو بن عبید و کیف سألته، چه کار کردی با او و چطور ازش پرسیدی. یعنی این جملات حکایت از زیرکی هشام میکنه، میخواد بگه چه عمل زیرکانه ای رو انجام دادی در اینکه بطلان عقیده او رو اظهار کنی و حقانیت و عقیده حق رو ابطال کنی و حقانیت عقیده حق رو اظهار کنی. فقال هشام، گفت انی اجلک، من جلالت شما مانع می شود و استحی منک، شما رو خیلی بزرگ می دانم، خجالت می کشم از شما. فلا یعمل لسانی بین یدیک، زبان من در مقابل شما اصلا عمل نمی کنه، نمی تونم حرف بزنم من. قال ابو عبدالله، امام صادق فرمود اذا امرتکم بشیء ففعلوا، تعبیر خودمانی که تعارف نکن، وقتی من چیزی به شما میگم انجام بدید. اذا امرتکم بشیء ففعلوا. قال هشام، هشام شروع کرد، وقتی که امام اجازه داد، دستور داد، شروع کرد ماجرا داستان رو تعریف کرد. قال هشام بلغنی ما کان فیه عمرو بن عبید، گفت به من رسید، خبردار شدم آنچه که عمرو بن عبید درش بود، عقیده داشت، عقیدش به من رسید. و جلوسه فی مسجد البصره، و اینکه تو مسجد بصره می نشست و مناظرات و مباحثاتی در مسجد بصره داشت. اینجا من این نکته رو بین القوسین بگم که در تاریخ اینو بدون، بین مسجد بصره و مسجد کوفه یک رقابتی وجود داشته، خصوصا در مسئله تعلیم، در تعلیم و جلسات علمی و مباحثات و مناظرات بین این دوتا مسجد حکایت‌های زیادی است که یک رقابتی بوده، هم در مسجد کوفه هم در مسجد بصره. در مسجد کوفه که دیروز از امیر مومنان در جلسه قبل از امیر مومنان نقل کردیم که ماجرای قصه اون سوال رجل شامی از امیر مومنان. خب عرض کنم محضر شما که میگد که من شنیدم، خبردار شدم که او تو مسجد بصره میشینه و حرفایی میزنه. و عظم ذالک علی، این سخت و سنگین اومد برای من که اونجا بنشینه و ما داریم جوابشو ندیم، یعنی یک شبه پراکنی میکنه ولی ما کاری براش انجام ندیم. فخرجت الی، میگه بلند شدم رفتم به سوی او. فدخلت البصره یوم الجمعه، روز جمعه رفتم بصره. فاتیت مسجد البصره، تمرو همش مسجد ها، میگه خود آقای عمرو بن عبید تو مسجد بصره می نشسته، مباحثات علمی و مناظرات حسب عقیده خودش داشته. و از کنم عمرو بن عبید هم باز دیروز جلسه قبل معرفی کردیم که کجایی و چه کاره است و چطور بوده. میگه بعدم میگه منم رفتم تو روز جمعه در مسجد بصره پیداش کردم. فاتی تو مسجد البصره فاذا انا بحلقه كبيره، تو مسجد بصره رفتم دیدم یه حلقه بزرگی از مباحثه در اونجا هست. و اذا انا به عمر ابن عبید، عمر ابن عبید ناگهان دیدم که او هم در میان این حلقه است. علیه شملتون سودا من صوف متذرون بها، لباسشو نقل میکنه، و شملتون مرتدی بها، و الناس یسالونه، مردم حلقه زدن از او سوال میکنن و او هم جواب میده. فاستفرجتون ناس، مردم راه گفتم راه باز کنید، مردم راه باز کردن. ثم رفتم وارد شدم، ثم قعدت فی آخر القوم، آخر اون حلقه، آخر اون قوم، علا رکبتی، دو زانو نشستم. ثم قلت، دیدم دارن سوال میکنن، منم شروع کردم. قلت ایها العالم، خطاب کردم به عمر بن عبید که او به عنوان یک عالم، گفتم ایها العالم، انا رجل غریب، من یه مرد غریبی هستم، فاذن لی، اجازه میدی، اجازه بده، فاسالک عن مسالتن، اجازه میخوام یه مسئله بپرسم، من آدم غریبی هستم، تازه وارد شدم و یه سوال میخوام بپرسم. قال فقال نعم، گو بپرس اشکال نداره. قال قلت له، سوال پرسی، سوالش خیلی، سوال گفتم که قلت له، بهش گفتم الک عینون، تو چشم داری؟ الک عینون. قال، اون عمر بن عبید رو کرد گفت یا بنی، پسرکم، ای شیء هذا من السؤال، این چه پرسشیه پرسیدی؟ ارائیتو که ارائیتو که شیئا کیف تسأل، کسی یادت نداده مثلا چطور بپرسی، نمیدونی با چه سوال کنی؟ فقلت ها کذا مسئلتی، سوال من همین جوریه، من میخوام اینطور سوال کنم. فقال یا بنی سل، سوال کن بپرس. و این کار مسئلتو که حمقن، اگرچه سوال سوال احمقانه است، اما سوال کن. قلتو عجب نفیها، تو همین سوال احمقانه جوابم بده. قال فقال لی، بله قلتو عجب نفیها، قال فقال لی سل، سوال کن ابنت. قال قلتو الک عینون، دوباره سوال تکرار کردم. قال نعم، گفت چشم داری تو؟ گفتم بله. قلتو، هشام میگه، گفتم فما ترابه ها، با این چشم چی میبینی؟ قال الالوان والاشخاص، حالا حقیقتا سوال کیفیته، تو از ما مگه بپرسن ما بوی تمسخر ازش میاد یعنی، و خیلی جواب نمیدیم. قال الالوان والاشخاص، رنگ ها، افراد رو میبینم. قال قلتو، گفتم فلک انفون، بینی هم داری شما؟ قال نعم، بله بینی هم دارم، چون تعهد کرده همونجا جواب بده دیگه. قال قلتو فما تصنع بهی، چه کار میکنی با این بینیت؟ قال اتشمم الرائحه، بوها رو استشمام میکنم. قال قلتو فلک فمون، دهان هم داری؟ قال نعم، گفتم بله. قال قلت فما تصنع به، چه کار میکنی با این دهانت؟ قال اذوق به طعم، من این طعم غذا رو با این میچشم، با دهانم میچشم. قال قلت الک قلبون، قلبم داری شما؟ قال نعم، قلبم دارم. قال قلت فما تصنع به، با این قلبت چه میکنی؟ قال امیز بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح، هر چیزی که به این جوارح من وارد میشه، بر چشمم، بر بینیم، بر دهانم وارد میشود، اینها رو من تمیز میدم، تشخیص میدم خوبش رو از بدش با این قلبم. قال قلت الیس فی هذه الجوارح غنا عن القلب، آیا این جواره که شما داری اینا بی نیاز از قلب نیستن؟ شما چشم داری، گوش داری، دهان داری، دیگه قلب میخوای چی کار؟ اینا خودش چشم میبینه، گوش میشنود، از کنم دهان ذائقه رو ایجاد میکنه، شما دیگه میخوای دوباره اینا قلب چی کار کنی؟ آیا در این جواره بی نیازی و غنای از قلب نیست؟ قال الله، نه هرگز اینطور نیست، این جواره محتاج قلبن. قلت و کیف ذاک و هی صحیحه سلیمه، چطور اینا محتاج قلبن؟ اینا همشون چشم و دهان و بینی و همه سالمن، چطور محتاج قلبن؟ قال، این حرف عمرو بن عبید، هشام داره او رو حرف میکشه. قال یا بنی الجوارح اذا شکت فی شیء، این جواره اگه شک کردن در چیزی که شمتو تو بوی شک کرد، او رعتو در دیدنش، او ذاقتو یا در طعمش، ردتو الی القلب، اگر در چشیدن، در دیدن، در اینها از کن در بویدن شک تردید کرد، این برمیگردونه به قلب. فیتیقن الیقین و یبطل الشک، قلب اون یقین رو درست میکند، متیقن میکنه و باطل رو از کنم محضر شما شک رو باطل میکند. شک رو میزنه کنار، تردید مشخص میشه که این آیا این طعم این غذا هست یا طعم این غذا نیست، آیا این بو درسته یا این بو درست نیست. قال قلتو، اینجا از کنم محضر شما که هشام تازه آغاز اینه که کرسی سخن رو به دست بگیره. قال قلتو، میگه گفتم، و انما اقام الله القلب لشک الجوارح، گفتم همانا خداوند قلب رو اقامه کرده، ایجاد کرده برای اینکه شک جواره رو برطرف کنه، برای اینکه وقتی زائقه شما، شامه شما اینا از کنم محضر شما که شک میکنه، تردید میکنه، یه داوری باشد، یه ملاکی باشه، مرکزی باشه که شک رو از بین ببرد. قال نعم، گفتم اینطوره؟ گفت بله همینطوره. قال قلت فلا بد من القلب، پس بنابراین ناچارم باید قلب باشه. و الا لم تستيقن الجوارح، اگر قلب نباشه جوارح به مرحله یقین نمیرسن، درست نمیکنه باورشون. قال نعم، گفت بله درسته جوان، همینطور شما میگی درست. قال قلت یا ابا مروان، لقب هشام نهکم، ابا یا ابا مروان، ان الله لم یترک جوارحک، خدا جوارح تو رو رها نکرد، حتی جعل لها اماما یسحه لها الصحی و یتیقن لها ما شکت فیه، گفت خدا اعضا جوارح تو رو رها نکرد، یه امام براشون قرار داد که این امام چیکار کند؟ موارد شک رو تصحیح کنه، موارد یقین رو درست کند، یعنی یک امامی هست که قضاوت کنه، اینجا حرف او ملاکه. و یترک هذا الخلق، چطور میشه امام خدا اعضا جوار رو رها نکرد، امام گذاشت؟ و یترک هذا الخلق کلهم فی حیرتهم و شکهم، اما خدا همه این مردم رو، این خلق رو در شک و حیرتشون قرار داد و اختلافاتم در اختلافاتشون، لا یقیم لهم اماما، امام برای اینا نگذاش، این دست و چشم و بینی تو امام میخواد که قلبش باشد، اما این خلق، این مخلوقات عالم، این انسانها در کره زمین با اختلافاتی که وجود دارن امام نمیخوان؟ یردون الیه شکهم، وقتی شک میکنن به امامشون برگردن، و حیرتهم، متحیر میشن، به امامشون مراجعه کنن. و یقیم لک اماما لجواره که ترد الی حیرتک و شکک، اما برای تو اقامه کرده امامی رو که حیرتت، شکت رو به او برگردون، به او مراجعه کنی. قال فسکت، اینجا حرف هشام که اینجا رسید، این عمرو بن عبید ساکت شد، گفت عمرو بن عبید از کنه محضر شما در اعتقاد و باورهای توریدیش راه دیگری داشت. ثم التفت الیه، هشام میگه بعد رو من کرد، فقال انت هشام، تو هشامی؟ قال قلت لا، گفت من نیستم. حالا چطور توریه کرد نمیدونم، گفت قال لا، من هشام نیستم. فقال اجالسته، تو با هشام نشستی؟ شست و برخواست داشتی؟ قلت لا، گفتم نه. قال فمن اين انت، تو از کجایی؟ قلت من اهل الكوفه، تا گفتم اهل کوفه، گفت فانت اذن هو، تو همون هشامی، تو از کوفه آمدی، تو کوفه کسی دیگری نیست بتونه حریف من بشه، اینطور استدلال کنه. این چه استدلال زیبا، استدلال شسته و رفته و درست، به تعبیر امروزی ها مولا درزش دیگه نمیره. اما همه این استدلال ها بعد میگه که عبارت بخونم تمام کنم، از کنم که ثم ذمنی الیه، منو به خودش چسبوند و اقعدنی فی مجلسه، تو مجای خودش نشوند و ما نطق حتی قمت، حرفی نزد تا من بلند شدم. فضحکه، تا اینو که برای امام صادق نقل کردم، امام صادق فضحکه، ضحک ابو عبدالله، امام صادق خوشحال شد. این چقدر خوب آدم یه کاری بکنه، یه کار علمی که امامش خوشحال بشه. یعنی هشام اومده یه جلسه مناظره سوال جواب کرد، برمیگرده امام صادق خوشحال میشه، میخندد. فضحکه ابو عبدالله ثم قال یا هشام من علمک هذا، اینه کی یادت داده؟ قال قلتی ابن رسول الله جرا علی رسانی، اینطور بر زبانم جاری شد، نمیدونم خدا بر زبانم جاری کرد. فقال یا هشام والله مکهذا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی، این ریشه دارد، این در صحف ابراهیم و موسی، این مسئله امامت یه مسئله مهمی است در سراسر ادیان توحیدی وجود داشته. خب نکته ای که این حالا چون روایت خیلی روایت جالبی بود همش خوندیم، اما از زمینه که غیر از این حالا جالب بودن محتوا، این بحث کجا بوده؟ تو مسجد. امام صادق هم وقتی میشنود ضحک میخندد، خود امام سوال میکنه میگه چه بلایی بر سر عمرو بن عبید آوردی با این سوالت؟ یعنی سوالی کردی که هیچ راه فرار نداشت دیگه، هیچ راه فرار نداشت. یک انسان ضال رو، یک انسان منحرف رو، اونم نه فقط خودش منحرفه، کسی که دیگران رو هم منحرف میکنه با این جلسات مباحثات علمیش. اما همه این که آقا چشم داری، گوش داری، زبان داری، نمیدونم دهان داری، چی داری، همش حرفای علمی است، نتیجهش نتیجه عقیدتیه، اما هیچ کدومش احکام نیست. همه این مباحثات در کجا انجام؟ در مسجد انجام شده استش. یعنی در مسجد یه پایگاه، یه مرکزی برای بررسی مسائل علمی، مسائل اعتقادی و مجموعه مباحث بوده که از کنم محضر شما که این نمونش هم اینه و امام صادق این رو تایید میکند. بنابراین آرام آرام به این نتیجه میرسیم که مساجد در زمان پیامبر و زمان اهل بیت علیهم السلام مراکز تعلیمی بودن. بعدها یه وقتی هم اگه خواستید مطالعه کنید توی نرسه، به سراغ این برید که تاریخ جدایی مدارس از مساجد رو به دست بیارید، کی شد که مدارس از مساجد جدا شدن. ولی اصلش اینه که مدارس در مساجد یا زیر نظر مساجد بودن. این کلمه مکتب که امروز هم به کار میره، این کلمه مکتب ریشه داره، در تاریخ اسلام هم بوده. یعنی به جهت این که عرض کنم محضر شما، مساجد گاهی برخی از آموزش ها طوری بوده که مزاحم نماز میشده، آمدن کنار مسجد مکتبی رو تأسیس میکردن، در اونجا تعلیم میدادن و قبل از قرآن تعلیم خط میدادن در خود مسجد و زیر نظر مسجد، قبل از قرآن، این قبل از اینکه قرآن رو یاد بدن، قبل تعلیم القرآن اینها اهتمام می‌ورزیدن به تعلیم الخط، به تعلیم الکتابه. این بچه‌ها قرآن برای بزرگسالا بوده اول، نه اینکه برای بزرگان، آموزش اینطور بوده. پیغمبر قرآن رو که یاد می‌داد برای اکابر داشته، پیغمبر به تعبیر اصطلاح امروزی. اما عده ای از سر پیغمبر در همون هنگام نزول قرآن، پیامبر در آغاز بعثت تو این مکتب خانه های کنار مسجد، درون مسجد، اینجا بچه ها رو تعلیم خط میدادن، تعلیم نوشتار میدادن، که حالا نمونه های فراوانی داره، انشالله اگر فرصت کردیم محضرتون بعدا تقدیم میکنیم. بوده در میان اصحاب پیغمبر اینطوره، مثلا محجت البیضا نقل میکنه که اصلش از کنم محضر شما تصحیح احیال علوم غزالی است، اونجا نقل میکنه از شخص مکهول از عبدالرحمن ابن غنم یا غنم که انه قال حدثني عشرة من اصحاب رسول الله، میگه 10 نفر اصحاب پیغمبر گفتن، نقل کردن، گفتن انا کنا ندرس العلم فی مسجد قبا، ما علم رو در مسجد قبا تدریس میکردیم، علم تدریس میکردیم مسجد قبا. بعد پیغمبر آمد فقط نصیحتمون کرد، منعمونم نکرد، گفت تعلم و ما شئتم. حالا ممکنه اون ندرس و ندرس و هم باشه، ممکنه این تعبیر باشه که اینجا تشدید بدون تشدید باشه که ما درس میخواندیم در مسجد قبا، یا درس می‌دیدیم درس می‌خوندیم، که جواب پیام هم ممکنه به این باشه که ندرسو یعنی ما درس می‌خوندیم، پیامبر فرمود تعلموا ما شئتم، هر چی می‌خواد یاد بگیرید. اما ان تعلموا فلن یأجرکم الله حتی تعملوا، فقط بدونید هر چی یاد می‌گیرید باید عمل کنید، اگر عمل نکنید اجری و پاداشی نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد.